بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد في الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى مرحوم آیت الله سید محمد هندی آل الله مقام فرمودن شب عید قدیر بود در عالم یا مولا یم صاحب الامر زیارت کرده دم حضرت محسوم محزون و غمین از کردم امشب شب شادی شماست امشبم شما رو محزون میبینم فرمودن وقتی یادم میاد مادرم و در سن جوانی بین در و دیوار نادم جلو بابا علی به مادرم تازیانه زدم دیگه شادی برام معنا نداره نفس بده که برایت نفس نفس بزنم نفس به جست نخواهم برای کس بزنم مرا اسیر خودت کرده دعایی کن که آخرین نفسم را در این قفس بزنم برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل در امر ظهورشون صلواتی نکا لعلا خلقین عظیم عرض شد قرآن کریم اخلاق پیامبر را به عظیم بودن یاد می فرماید به درستی که تو بر خلق عظیم هستی علا برای استیلاست یعنی یا رسول الله تو مسلط بر خلق عظیم هستی اخلاق خوب جزء سجیه تو شده است فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك یا رسول الله به سبب رحمت الهی که شامل حالت شد با مردم نرم شدی اگر تندگو و تند خوب بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدن صاحب خلق عظیم آمده است که ما را به اخلاق الهی مؤدب کند انی بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق مرد عربی آمد محضر رسول الله گفت یا رسول الله ما دین دین چیست اسلامی که برای ما عرضه کردی خلاصه‌اش را برای ما بیان کن ما دین قال حسن الخلق فرمودن همه دین یعنی اخلاق خوب این مرد عرب رفت دور زد از سمت راست پیغمبر آمد یا رسول الله ما دین اسلام چیست قال حسن الخلق رفت دور زد از سمت چپ پیغمبر آمد یا رسول الله ما دین قال حسن الخلق رفت از پشت سر حضرت آمد یا رسول الله ما الدین حضرت فرمود اما تفقه هو ان لا تقذب همه دین این است که تو غضبناک نشوی و مالک نفس خیش باشی. دیشب دیروز عرض کردیم که اولین صفت رذیله ای که علمای علم اخلاق در پیرامون اون بحث می کنن صفت رذیله کبر است، چون اولین مخالفت با خدا ریشهش کبر بود. ابا و استکبر و کان من الکافرین. شیطان به خاطر کبر نافرمانی خدا کرد. زامیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید عبرت بگیرید از زندگی شیطان. پس از 6000 سال عبادت شیطان به خاطر یک لحظه کبر زمین خورد. فخرج فانک رجیم. ممکن است 50 سال قله کمال معنویت را طی کنی، کوهنوردی که 1 سال زحمت می کشد خود را به بالای اورست می رساند، اما 1 لحظه غفلت او را با سر کف دره فرو می برد. لذا فرمودن اگر بنده ای 1 ذره کبر در قلبش باشد او را به بهشت راهش نمی ده. عرض شد ریشه کبر چند چیز است. اول علم که دیروز قدری بحث کردیم، تو خط آدم یاد میگیره متکبر میشود، در حالی که ما از علم چیزی بلد نیستیم. قرآن میگه و یسعنونک عن الروح، یا رسول الله از حقیقت روح ازت میپرسن که روح چیست؟ قل روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار من است. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما از علم و دانش چیز کمی به بشر دادیم، اندک کوچک. نقل میکنن که انیشتن تو کتابخونش مشغول مطالعه بود، به اصطلاح آلبرت اینشتاین. یک نردبان بلندی داشت که میرفت از رو قفسها کتاباشو بر میداشت. شاگرداش ازش سوال کردن که استاد نسبت معلوماتت به نسبت مجهولاتت چقدره؟ پله اول اومد بالا، پله اول نردبان، گفت این معلومات من، بقیه پله های نردبان مجهولات من. کره زمین و این عظمتی که داره در مقابل این فلک الافلاکی که دور میزند مانند یه دانه خشخاشی است در یک صحرای وسیع، کل این کره زمین یه خشخاش عظمت و آفرینش. حالا من و تو چقدر از این خشخاش هستیم که به 2 خط که بلدیم بهت میگن آقای دکتر، آقای مهندس، دیگه نمیشه باید حرف زد. تمام این چی که داری معلومات. لذا میبینی امروز این دارو رو تجویز میکنن، فردا ردش میکنن. علم اون چیزی است که دیگه قابل رد نباشد و اون علم الهی است که فرمود و خزان العلم سینه ما آل محمد علیه السلام. مخزن علوم الهی است. از کل علم 2 باب بروی ما باز شده، خوب دقت کنید. کل علم 27 حرف، تمام اینه که بلد آفرینش از اون 2 تاست. مولای ما صاحب الامر جل الله تعالی فرجه الشریف وقت ظهور می فرمان اون 25 تا را ضمیمه میکنن و حقیقت علم بر بشر آشکار میشود. یه حدیث میکنم، خوب دقت کنید. مفضل آمد محضر صادق آل محمد علیه السلام. عرض کرد جد شما امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم، رسول خدا هزار باب از علم به من آموخت که از هر بابش هزار باب دیگر مفتوح شد. هزار هزار باب علم، ضرب کنید چقدر میشه؟ 1,000,000 باب. مفضل خیلی راوی فتن و بصیری است. به حضرت عرض کرد کل این 1,000,000 باب علم به ما رسیده است؟ فرمودن نه، از 1,000,000 باب علم پیغمبر و امیرالمؤمنین آموخت باز نشد به سوی شما بابون او بابان، 1 باب یا 2 باب. باز مفضل حضرت رها نکرد که از این 1 باب یا 2 باب کل معارف و علوم 1 باب یا 2 باب به شیعه رسیده است؟ فرمودن نه، نرسیده است. از علم و معارف و فضائل ما اهل البیت از این 1 باب و 2 باب از 1,000,000 باب علم به شماها مگر 1 الف مستقیم نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. یعنی اگر علامه امینی بشوی رضوان الله علیه استخوان خود کنی در معارف ولایت اهل بیت، تازه الف بای ولایت اهل بیت را آموخته ای. ما الفش هم بلد نیست. پس آموخته ها برای ما کبر ایجاد نکنه، چه ظاهریش چه باطنیش. 4 خط بلدی، 4 تا ضربه ضربه خوندی نفس برد ندر نکنی خبری هست. دوم از عواملی که ما را متکبر می کند می فرمان ثروت هست. ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، تخیل میکنه ان رآه استغنا، فکر میکنه در حالی که دنیا اعتباریات امروز هست فردا نیست. خیلی ها ثروتمند بودن شب که خوابیدن صبح گدای راه نشین بودن، یا آتش سوزی انبار سوخت کل سرمایه رفت. دنیا چیزی نداره که انسان بهش بنازد. یحیای برمکی مادر پیری داشت، بعد اینکه منقرض شد طایفه برامکه مادر افتاد به سختی و زحمت، در خونه در زد، صاحب خانه در باز کرد گفت بر پیر زن چی میخوای؟ گفت اگه بشه پوستی به من بده شبها زیر انداز خودم قرار بده، خاک میخوام شبها. رفت یه پوست گوسفند آورد بهش داد، پوستو گرفت شروع کرد گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی پیرزن؟ گفت سال گذشته مثل چنین روزی عید قربان فرزندم یحیای برمکی به خاطر من 400 گوسفند قربانی کرد. بعد از 1 سال کارم به جایی رسیده که نیاز به یه پوست گوسفند پیدا کردم بستر خودم قرار بدم گوش بخواهم. دنیا هیچیش اعتبار نداره. ما مجتهد داشتیم، مجتهد مسلم 40 سال نجف درس خون شد مرجع تقلید، با یه بیماری حسب اون چه خونده بود از یادش را همش فراموش. مرحوم آیت الله حاج جمال اصفهانی رحمت الله علیه وقتی اومد در تهران مدرسه مروی درس میگفت، خب ولی علما او بلا حسد، حدیث داریم خدا علما رو ولسیله حسد امتحان میکنه و تجارو بالخیانه، تاجر و کاسب رو با خیانت امتحانش میکنه، ما آخونده رو به حسد. تو رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رحمت الله علیه، زیاد این حدیث رو میخون. سالها منزلشون منبر میرفتیم، زودتر که میرفتم یه حدیث میخونم گفت این برای منبرت خوبه، برای مردم بگو. مکرر اینو میگفتش که حدیث شریف داره که پیغمبر بزرگوار فرمودن حسد 10 قسمت، 9 قسمتش پیش ما علماست، گفت توی قسمت دیگه با مردم شریکیم. ولی علما بل حسد، خدا هر کسی رو با چیزی امتحانش میکنه. تعریف یه عالم رو پیش عالم دیگه نکن فرمودن. مثلا اگه یه پیش من میرفتم پای منبر فلانی، منبر خوبی داشت، من برمیگردم میگم ای آقا مردم بی سوادن، عوام من پای منبر هر کی حرف بزنه میشه. حسد دله، خیلی بد. میر داماد و شیخ بهار رضوان الله علیه ما درباره شاه عباس صفوی بودن دیگه، علم اینها ثروت و قدرت از اون شیعه رو ترویج کردن. میر داماد سمین بود، سوار قاطر می شد، شیخ بها سوار اسب می شد، خیلی لاغر و چابک بود. شاه عباس که ما این دوتا رو امتحان کنیم، میگن علما حسودن، نسبت به همدیگه حسد دارن، و هم دیگه میرفتن. خب میر داماد عقب میمون، شیخ هم گاهی اسبش میتاخت سبک و جلو میرفت. شاه عباس اومد پیش میر داماد گفت که شیخ بها ملازمت رکاب ما را نمی کند، گاهی از ما میفته مرکبش جلو، زمینه سایت رو جور کرد، بینی حسود مذمت میکنه. میر داماد فرمودن که اسب به وجد آمده است چون شخصیت والایی مثل شیخ بها بر پشت او نشسته است، لذا میخواد پرواز کنه. که خود تو این که چیزی نبود، یواش یواش عقب راند، رسید به شیخ بها، گفت جناب شیخ، میر داماد ملازمت رکاب ما را نمی کند، هر جا میریم از ما عقبتر میاد. گفت بس که بار علم و معنویت و تقوای میر داماد سنگین است، مرکب بار علم او را نمی تواند بکشد، لذا از تو عقبتر می ماند. و تو اینم چیزی نبود. حسود نباشی. نوعاً تو هیئتی ها مده های حرف ها خیلی هست، صفات بدی، خیلی بد. آقای نوکر امام حسین میخونه، مردم گریه میکنن، تا نوکر امام حسینی باید کیف کنی. چی داره میخونه؟ از ارباب حسین میگه، از مادر ساده، لذت ببری. مقصد ما یکیه، مسافر یه اتوبوسی. حالا یه هیئت اسمش اینه، هیئت اسمشونه، همه مقصدمون یکیه. که چه ناراحت میشیم مثلا جلسه شلوغ میشه. قدم اول آدم شدن برای من طلبه اینه که لذت ببرم که یه طلبه دیگری داره مردم رو هدایت میکنه. اگه ناراحت میشم مریضم. اون وقتی تو نوکر امام حسین هستی و خادم سید الشهدا هستی که از پرفروغ شدن مجالس اهل بیت هر کجا منعقد بشود خوشحال بشی، لذت ببری. اما من میخوام روزه تو خونه منه بگیره. خدا رحمت کنه که از پیر مردای امام حسینی سالها من براش میرفتم منبر تو آب منگول، 15 سال قم بوده میومدیم مدنشون منبر میرفتیم، حرف زورم خیلی به من میزد. ما مخاطر امام حسین تعمل، مثلا هم میگفت صبح باید خونه من بریم منبر، عصر هم خونه من بریم منبر. خیلی سخت بود توی جلسه ده اول محرم، هم صبح هم عصر، خاطر اینکه میخواست عصر رو من جای دیگه نرم که مستمعین بیان اونجا. منبر جوان بودیم، خیلی منبر میرفتیم، 11 تومن منبر بودم ده اول محرم، صبح میرفتم تو بازار، زور میمدم بیرون، عصر میرفتم منزل های مشتری، از اونجا میگم بیا خونه ما. اونجا من صبح خونه شما منبر بودم، چون نگران بود من عصری تو منطقه آب منگول و اینها جای دیگه برم. ما میرفتیم بعد 15 سال واقعا خسته شدم، من به زحمت هم واقعا صبح تو جلسه شما بودم، همین مستمعین اصلا اینا چی بگم، اینا بازارم پا منبر میان، سید عزیزالله میان، میرزا موسا میان، مست ملک میان، عذرخواهی کردم ازش نرفتم. سال بعد که محرم نرفتم که از رفقا میگفت هر روز صبح رو به قبله میستاد مش میزد به سینهش، میگفت الهی نفست بگیره، الهی گلود بگیره. اینا بده، اینا خوب نیست. لذت ببرید، هر مجلس امام حسین پر فروغ کیف کن، مجلس اربابته. از چیزایی که خیلی باز بده، من اینا تجربه کردم بهتون عرض میکنم، انشاءالله این صفات در ماها نباشه، اینا حاکی از همون حسده، حاکی از همون کبره، منیت. یه ذاکر امام حسین میخونه، حالا مثلا چون رفیقشونه یا مثلا مدعای رسمی جلسهشون، آقا شلوغ میکنه، گریه میکنه، بعدی هم میخونه بنده خدا که از شم نمیخونه، از سید و شهده داره میخونه، آقا همه ساکت میشن، دیدم میداره با چشمام زایش میکنم بنده خدا، با نوکر سید و شهده هست داره میخونه، اون هم از امام حسین خون، دیدم از امام حسین. اینا چیزاییست که اهل بیت نمیپسندند و معنویت مجالس ما را کم میکند. پناه بریم به خدا. بد بیماریست تو ما. حالا این حدیث رو دقت بفرمایید، ما تو عالم هیچی، صادق آل محمد علیه السلام، می فرمایند این کره زمین با این عظمتی که داره، 6 میلیارد جمعیت، در مقابل عظمت آسمان اول که حلقتن فی فلات، حلقه این انگشتر، یه انگشتره در یک بیابان وسیع. ایران رو نظر جغرافیایی وقتی که تعریف میکنن تو کتب، میگن ایران یک فلات است با این مساحتی که داره. حالا تو کل ایران رو در نظر بگی، تو ایران یه حلقه انگشتر افتاده باشه، نسبت هندسی بین یه انگشتر و این فلات چقدر؟ انگشتر در مقابل آسمان اول، آسمان اول در مقابل آسمان دوم که حلقه فی فلات، آسمان دوم در مقابل عظمت آسمان سوم که حلقه فی فلات، آسمان سوم در مقابل عظمت آسمان چهارم که حلقه فی فلات، آسمان چهارم در مقابل عظمت آسمان پنجم که حلقه فی فلات، آسمان پنجم در مقابل عظمت آسمان ششم که حلقه فی فلات، آسمان هفتم ما فوقش ظلمتی وجود دارد. حضرت فرمان آسمان هفتم در مقابل عظمت اون ظلمت عظیم که حلقه فی فلات، ما فوق اون ظلمت می فرماین نوری هست که اون ظلمت در مقابلش مانند انگشتر در فلات. بعد می فرمایند تمام این عوالم در محضر ما بچه های فاطمه مانند کف دست شماست پیش شما. حقیقت علم پیش اونست، حقیقت قدرت پیش اونست. با این مقامی که دارن اینها همیشه صورت روی خاک گذاشتن در مقابل خدای تبارک و تعالی و حال تذلل و خشوع دارن. قدرت دستشونه، قدرت الله هم. حالا 2000 ما پول پیدا کردیم چیکار کردیم؟ چنان هوا ورش داشته چهار تا خیام میره خونش بالاتر دیگه نماز نمیخونه. من بچه بی حجاب چی شده؟ حال دبست شده. تو خانی آباد که میشستی تو خونت روزه بود، دعای نطبه بود، دعای سماد. چی شو؟ تو گم کردی؟ و یه ماشین پاره، چهار تا تیک آهن، چهار تا دانه مغازه گرید اومده، یه پاسایی ساختی، چهار تا ملک داری، مس شدی. چند چیز مولا میفرما دادم مس میکنه، یکی سکرول علم، یکی سکرول مال. پولدار متواضع ما کم داریم. خدا بهت ثروت داده، به دیگران سلام کن. ثروت بهت دادن به خاطر چی؟ خدمت به دیگران، نه اینکه خود تو گم کنی حواست پرت بشه. تو کارگر که بودید متواضع بودی، ثروت پیدا کردی متکبر شدی. اینا گذراست، ازت میگیرند. تا این بازار ترا من کسایی سراغ داشتم که شب از مولتی میلیاردرها بودن به تعبیر امروزی ها، و فردای اون روز کنار زندان بودن و نیازمند یک لقمه نان. دنیا عبرت خونه است. فاعتبروا یا اولی الابصار، ثروت نگیرتت، مال عوضت نکنه. و مردم میخواد، مرد میخواد پول عوضش نکنه، ثروت عوضش نکنه. از عواملی که ما رو متکبر میکند علمای علم اخلاق میفرمان مقام بدتری میشه. این عبارت حدیث نیست، اما حرف قشنگیست. بعضی به عنوان حدیث نقل میکنن و غلط است. آخرین چیزی که از قلب صدیقین خارج می شود محبت مقام است، حب جاه. مرحوم نراقی کتاب داره، مولا احمد، به نام تاقدیس، مثنوی تاقدیس. شاعر بزرگی بوده دیگه، شغل عالم جامعی بوده. مثنوی تاقدیس طبع شعرم داشته، تخلصش هم صفایی بوده. مرحوم نراقی خیلی مطالب قشنگی رو تو این مثنوی تاقدیس به شعر برده. قضیه اون کسی رو نقل میکند که سر دستشویی ها مینشست. قدیم رست بود دیگه، دستشویی پولی مینداختن توی سینی بنده خدا. دید مردم میان میرن دستشویی و بو هیچ اعتنایی نمی کنن. به نفسش برخورد، یعنی چی؟ همه میان آفتابه رو هم میدن، میان تطهیر میکنن، بعضی هم پول میدن، بعضی هم پول نمیدن، اصلا ما محل نمیذارن. ما دیگه کاری هستیم ما اینجا. رفت چند تا قوطی رنگ خرید، مرحوم نراقا میگه آفتابه ها رنگ کرد. شما مثلا میخواستی بری تطهیر کنی آفتابه آبی رو برداشتی، میگه آقا آفتابه آبی رو بذار، آفتابه قرمز رو بردار. خب واسه چی این آب داره؟ میگه همین که من بهت میگم، من سر مسترای کاری هستم. خب به جا، خب به مقام. چقدر خوب شما صاحب مقام هستی، صبح وقت وارد اداره میشه به همه سلام کنی، به رانندت سلام کنی، با آبدار چیه سلام کنی، چقدر لذت بخشه. ما در وارد میشی تمام بادهای عالم تو دماغش، چه خبره؟ یه تلفن بهت میکنه آقا شما از این ساعت هیچ کاره هستی، تمام بادها خالی میشه. دنیا اینجوریه دیگه، میرزا تقی خان و امیر کبیر حکم قتلشو بهش اعلام کردن در حمام فین کاشان. مرد بزرگی بود امیر کبیر رضوان الله علیه، گفت اجازه بده ما از حمام بریم بیرون رگ دستمون رو بزنیم. گفت نه، همینجا حکم باید اجرا بشه. رگ دست رو زدن، خونه ها جاری شد. تاریخ میگه به انگشت سبابش از این خونه برداشت رو دیوار حمام فین کاشان این بیت شعر مشهور را نوشت: روزگار استون که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. مقام نگیرد، گذراست. هر کسی 5 روزه نوبت اوست. یحیای برمکی با هارون تو باغ قدم می زدن. تاریخ چیز خوبی ها. چشش افتاد به یه سیب زیبایی که بالای شاخه درخت جلوگری می کرد. به یحیای برمکی هارون گفت من دستم رو قلاب میکنم، تو برو بالا این سیبه رو بکن، باید خوب سیبی باشه. قلاب بست و رفت بالا. گفت دستم نمیرسه به سیب. گفت پاته بذار سر شونم، برو بالا. پاشو گذاشت سر شونش رفت بالا. گفت یه ذره دیگه مونده، دستم نمیرسه، پاته بذار سر من، برو بالا. رفت بالا و سیب و کند و شکافتن و خوردن. خیلی سیب خوشمزه ای. و هارون باغبون رو صدا زد، گفت جناب باغبان مرحبا، باریکالله، دست در نکنه، تو عجب سیب خوبی به عمل آوردی. یه چیزی بخوام بهت بدم. ما هم از طایفه برامکه بود، فامیل دور بود نسبت دور. گفت خلیفه میخواد اگر محبتی به من بکنه یک نامه بنویسه و با خط خودش مهر کنه که من از برامکه نیست. گو همه افتخار میکنن برامکه باشن، مرد چه حرفی میزنه. گو حالا محبت کنی اینجوری محبت. کاغذ و قلم مدوات آوردن، نوشت با خط خودش این پیر مرد از طایفه برامکه نمی باشه. هارون یه خواهر داشت به نام عباسه، خیلی خوشگل بود، خیلی زیبا بود. به یحیای برمکی میگفت نمیخوام تو هیچگاه با خواهر من نزدیک بشوی. همون شب فاش شد که یحیای برمکی با خواهر او ارتباط دارد. هارون شب به طایفه برامکه غضب کرد، گفت کل برامکه رو بکشید، سراشون رو به اینجور تش بذارید جلو من، اموالشون رو مصادره کنید. گردنار زدن دونه دونه جعفر برمکی، یحیای برمکی، فامیلی ها رو دونه دونه می آوردن گردن می زدن. نوبت فامیلی دور شد، باغمونه رو آورد، گفت گردن بزنید. گفت قربان این خط شماست، شما نوشتی من برامکه نیست. هارون گفت تو از کجا فهمیدی که کار برامکه به پایان رسیده؟ گفت جایی که دیروز دیدم پاشو گذاشت روی سر شما، فواره چون بلند شود سر نگون شد. دنیا اینجوریه، همش گذراست. علم نگیره، ثروت نگیره، مقام نگیرم، جمال نگیرم. جمال 50 تا خواستگار رو رد میکنه. یکی از آفتهایی که اجتماع ما رو گرفته الان همین. بعضی محترمین ما مراجعه میکنه، میگه 4 تا دختر تو خونه دارم موندنم 30 سال 32 سال 35 سال. شوهرش چرا نمیدادی؟ یه از 18 سالگی خواستگار داشت میومد، هی ایراد میگیره. همین بینیش کجه، ابروش اینجوره، اینقدری چاقه، این خیلی لاغره، سرش مو نداره. عجب، تو چی میخوای؟ 50 تا خواستگار رد کردی در زمانی که تو خواستگار داشتی، حالا کی بیاد تو رو بگیره؟ ان الابکار به منزلت الثمر على الشجر. خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. فرمان دخترهای باکره به منزله میوه رو درختن. گلابیه وقت رسید باید بچینیش، اگر نچینی آفتاب خرابش میکنه، باد پاییز میتابه میفته رو زمین لکه لکه میشه. هرچی ها از دستورات اهل بیت دور بشیم گرفتاریامون بیشتر میشه. چون شوهرش ندیدی میگه آب میخوام درس بخونم برم دانشگاه. خب حالا که رفته دانشگاه شده لیسانس، حاضر نیست با یه لیسانس دیگه ازدواج کنه، یه حتما داماد باید فوق لیسانس باشه. فوق لیسانس که دیگه باید دکتر باشه. آمار رسمی کشور ما از 4 تا ازدواج 3 تاش منجر به طلاق میشه و این فاجعه. چهار تا 3 تا دختر زود شوهرش بده، چه پیغمبر فرموده عمل کنید، کمکشون هم بکنید. که از عواملی که الان ازدواج ها به هم میخورد فشارهای اقتصادی است. تو پدری اگر توان داری بچه تو کمک کن. حالا پسر خوبی دوماد خوبی گیرید اومده، سرویس بهش بده چطور میشه؟ تو 10 تا دونه آپارتمان داری ها، یه دونش هم بده داماده بشینه با دختر داره که پسر خوبیه، زیر بالشون رو بگیر کمکش کن، نذار بر اثر فقر اقتصادی اینها شب با هم دیگه بگو مگو داشته باشن. آمار فساد اخلاقی داره قوغا میکنه. ریشش هم مال اینه که ما از فرهنگ اهل بیت دور شدیم. فرمود به امیر المومنین پیغمبر بزرگوار علی جان، زهرای منو میخواهی؟ خدا فرموده نور را به نور تزویج کن. سرش انداخ از حیا پایین، فرمودن چی داری مهریه کنی؟ شما منو بزرگم کردید، میدونید چی دارم؟ شتر و شمشیر و سپر و یک اسب. فرمودن که خب شمشیر که لازمته، اسب هم که لازمته، سپرتو بفروش، یا در روایت دیگه زره، سپر یا زره، زره رو بفروش. زره را فروخت کرد مهریه فاطمه. نکته عرض میکنم یادگار از حقیقت داشته باش تو ذهنت، برای کل فاطمیه، برای گریه کردنت بسته. زره در بدن حالت سپر و دفاع دارد، میدان جنگ هر ضربه ای بخواد به بدن بخوره زره جلو مانعه. سپر داد فاطمه را گرفت، فاطمه شد زره علی، سپر علی. آمدن علی را بزنن، سپر اومد جلو، زره آمد جلو. عجیب آقا روایات ما. این روزها روزهای پایانی عمر مادر سادات، ارباب تاریخ میگن هر کس دیدن زهرا میومد زهرا رو نمیشناخت. اینقدر رنگ پریده بود، بدن کاهیده شده بود. سلام علی سیدت الجلیلت الشهیده، ذات لحظات طویلة في المدة القليلة، قل برمن و جوانی من گریه می کنم، بلبل به باغ بانی من گریه می کنم، دیگر حسین را نتوانم بغل کنم، مادری که پهلوش شکسته سینه‌اش سوخته بازوش ورم داره نمیتونه بچه‌شو بغل بگیره، دیگر حسین را نتوانم بغل کنم، این گل به باغبانی من گریه می کنم، که قدیم مدینه رفتن میدونن از خانه بیبی تا بیت لهزان راهی نبود، در هر قدم نشینم و خیزم میان راه تیری به این جوانی من گریه میکنم، از درد شانه شانه نشد موی زینب، و هم به ناتوانی من گریه میکنم، دوتا نامرد آمدن محضر امیر المومنین، یا علی اجازه بگیر ما زهرا یادت کنیم، آقا اومدن فاطمه جان فلانی و فلانی منو واسطه کردن میخوان از شما یادت کنن، تا فرمود منو واسطه کردن فرمود البیتو بیتو و فاطمت امتو بگ خونه خونه تو زهرا هم کنیز تو بگ، وقتی میخواد کسی بیاد عیادت مریض و چهارو تو حجره دیگه میبرن میگن داره مهمون میاد، مخصوصا اگه مهمان نامحرم باشه، و چهار تو حجره دیگر دارن نگاه میکنن که اومده عیادت مادر ما، یه مرتبه زینب دیدن رنگ امام مجتبی پرید، این آوردی که به مادرم سیلی زده اومده دیدن مادرم چه کنه، زهرا نشستن رو به روی بی بی، خدا عذابشون رو زیاد کنه. میخوام حال بی بی رو برات بیان کنم، همین جمله برای گریه کردنتون بسه. تا نشستن بی بی اسما رو صدا زدن، اسما بیا، دوید محضر بی بی، برمودن اسما سر منو بلند کن، صورت منو برگردن. خدا رحمت کند علامه امیرم، وقتی از مدینه اومد علما دیدنش رفتن. امیری مدینه چه خبر بود؟ یه جمله گفت، صدای ناله علما بلند شد. منم بگم صدای ناله شما بلند شد. خدا میدونه، نمیگم برام مجلس گرمی، میخوام مشمول دعای امام صادقت بشی. امام صادق فرمود خدایا رحمت کن اون ناله هایی که برای مظلومی ما بلند میشه. مدینه چه خبر بود؟ فرمود وقتی تو کوچه بنی هاشم راه می رفتم، صدای ناله زهرا رو می مگه تو کوچه بنی هاشم چه خبر بود؟ سادات خوشا به حالتون، آخرین جمله وصیت مادرتون به علی بود، علی سلام منو تا قیامت به همه بچه‌ام برسان. شب شهادت بیبیست دو جمله روزه بخوانم، بدونی تو کوچه بنی هاشم چه بوده. باید اینقدر روزه خون روزه بیبی رو بچه شیا بدونن چه کردن با مادر سال. ملعون ازل و ابد وقتی جلو بیبی رو گرفت، عبارت داره فرفسه ها به رجله، اول یه لگد به بیبی مادر سادات رو زمین افتاد، چادر میمی خاکی شد، به عنوان سند افتخار تو نام برامای ملون نوشته رفت در جلوی زهرایی استادم. چیزی نمونده بود دلم به رحم بیاد، اما کینه علی تو دلم زنده شد. رفتم جلو و ضربت و ضربت من ظاهر الخمار از روی مقنعه سیلی به زهرا زدم، تا زدم دیدم گوشواره زهرا رو زمین افتاد. ابرو به ما متا که ما دل شکسته ابرو به ما متا که ما دل شکسته خاکستری بر رخ آتش نشسته. یا صاحب الزمان کاری نکرده کسی را نکشده، بد کرده عاشق روی تو گشته. داغ از حرارت جگرم داد میزند، آتش به سوز سینه من باد میزند. اسمی کل عظیم العظم العظم جل الاکرم فاطمت غبیها و بعلها و بنیها السر المستمد فيها يا الله. يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد، عجل فرجهم وترهم رأجزنا وغصنا وحقهم يا كريم. مکیال المکارم می نویسد مولای ما صاحب الزمان فرمودن هر مؤمنی پس از گریه بر اجداد طاهرینم برا فرجم دعا کند، من او رو دعایش می کنم. موانع فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون و عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، باقی مانده غیبتش به سینه سوخته مادرش به ما عفو فرما، باقی مونده ی غیبتش به پهلوی شکسته مادرش به شیعه فرما. قلب آقای ما رو با بشارت زورش مسرور فرما. هر سال غیبتش را تبدیل به ثانیه گردان. هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما. هرچه شر و سوء و فتن و بلاست به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعاهای ما به آمین است مستجاب فرما.